بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خصوص جریان براءت در جزئیت زائده بود، زیادت الجزء بود و کلمات اعلام رو تفصیلا مطرح کردیم. اگر ما در یک زائده ای در صلات در یک مرکب اعتباری شک بکنیم که آیا به شرط لا هست و عدمش به عنوان شرط یا به عنوان شطر اخذ شده است یا لا به شرط است نسبت به زیادت الجزء، و این زائده عرض کردیم به همان تفصیلی که در مسئله نقیصه در مسئله سابقه بحث و مطرح کردیم، علل مبنا طبق فرمایش آقای آخوند اصالت براءت عقلیه، براءت عقلیه جریان ندارد اما براءت شرعیه جریان دارد، ولذا ما نسبت به این زیادت الجزء براءت شرعیه رو جاری میکنیم و عبادت رو تصحیح میکنیم. بر اساس مبنای مختار طبعا لبعض الاعلام منهم الامام رضوان الله علیهم اجمعین، ما هم جریان براءت عقلیه رو تمام دونستیم نسبت به زیادت الجزء و هم براءت شرعیه رو تمام دونستیم. هذا تمام الکلام در جریان براءت در جایی که ما در زائده شک بکنیم که آیا عدمش اعتبار شده است، یعنی به شرط لا اخذ شده یا نه. عبارت آیا آخوند این بود: زهر من مامر از حکم نقیصه روشن شد حال و زیادت الجزء. این سورهی که سوره ثانیهی رو که زائده اتیان کردیم، ازا شک فی اعتبار عدمها، ما شک میکنیم که این زائده رو به شرط لا اخذ شده است یا لا به شرط است. زا شک فی اعتبار عدمها شرطن او شطرن. بیان آقای آخوند و خیلی از اعلام وحشین و متأخرین از آخوند اینجا تموم میشه و حقم همینه که در مسئله اصولی تمام الکلام گفته شد. ادله نقضن و ابرامن، اثباتن و سلبن متعرض جمیع اقوال شدیم و جنبندی مسئله هم به یک جنبندی نهایی رسید که نسبت به زیادت الجزء که شک فی اعتبار عدمها هم براءت عقلیه علل مبنا علل مختار جریان دارد و هم براءت شرعیه. آقای شیخ، مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ اعظم اعلی الله مقامه، یک بحثی رو در ذیل این مسئله در رسائل مطرح کرده که ماهیت این بحث بالاصاله یک ماهیت فقهی است، منتها چون شیخ طرح کرده در رسائل، خیلی از آقایان و معاصرین هم طبعا لشیخ مطرح کردن. عرض کردم که فایده دیگه متعرض نمیشه. هم مرحوم آقای خویی بحث کرده، هم مرحوم نائینی بحث کرده، هم مرحوم امام رضوان الله علیه مجمعین بحث کرده. ما هم اجمالا طرح میکنیم، البته تفصیل این مطلب عرض کردم در کتاب الصلات، کما اینکه مرحوم امام در بحثشون یک مطلبی رو از شیخ و استادشون مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه نقل میکنه از کتاب الصلات و یک نقدی و تحلیلی نسبت به فرمایش مرحوم حاج شیخ و مؤسس داره. عرض کردم بحث اصالتا فقهی است، منتها ما طبعا للاعلام و طبعا للشیخ به نحو اختصار مطرح میکنه و اون اینه: این مطلبی که ما گفتیم که اگر زائده ای بیاید، زیاده ای در یک مرکب اعتباری بیاید، این آقای مکلف سوره ثانیه ای رو به عنوان یک زائده در این عمل مرکب اعتباری صلات اتیان کرد. ما حسب قواعد اولیه، یعنی حسب اصول عملیه، بحث کردیم جریان براءت را و گفتیم زیادت الجزء چه عمدی باشد چه سهوی باشد مخل به عبادت نیست، به تفصیلی که گفتیم. چون ادله براءت می آید و این اعتبار عدم سوره ثانیه را که مشکوک است، چون شک فی اعتبار عدمها، آیا به شرط لا اخذ شده به گونه ای که اگر سوره ثانیه اتیان بشود مخل و مضر به عبادت، یا نه لا به شرط است و مخل و مضر نیست. چون شک فی اعتبار عدمها، در اصول ما جریان براءت عقلیه را و جریان براءت نقلیه را تفصیلا بحث کردیم. به لحاظ اصولی براءت جریان دارد، این مقتضای به تعبیر آقایان مقتضای اصل اولی که منظورشون قواعد اصولی است. اما چون مثالها مثالی است که از عبادات مرکبات اعتباری از صلات مثال زدیم، آقایان مقتضای قواعد ثانوی رو هم بحث کردن. عرض کردم استطرادیست ماهیت این بحث، بالاصاله فقهیه. حالا اینکه شما گفتید اگر کسی زاد فی صلاتهی سوره ثانیه را سوره دومی رو به عنوان جزء زائده، که ما زیادت الجزء رو هم گفتیم عرف فهم میکنه، متفاهم و عرفی زیادت الجزء هست. یک سوره ثانیه رو زیاد کرد یا فرض کنید یک رکعتی رو اضافه میکنه، شما میگید حسب و مقتضای اصول اولیه اصل براءت جریان دارد و تصحیح میکنید حسب قواعد اصولی این صلات مع صورت زائده رو. خب اما قواعد ثانوی یعنی مقتضای قواعد در فقه و عمومات قواعد باب صلات چی میگه؟ معمولا آقایان زیاده رو در اعمال عبادی یکی در صلات مطرح میکنند، یکی در طواف مطرح میشه که اگر کسی در اشواط طواف اضافه کنه این خیلی هم محل ابتلاعه، 7 شوطش تمام شده حواسش نیست یه شوط اضافه میکنه، اینجا تکلیف این زائده چه میشود؟ آیا مضر به طواف اصلی هست؟ یا این زائده مضر نیست؟ شما که میگید براءت جریان داره، خب اونجا سوره رو ما همش مثال میزدیم، در صلات یک کسی یک سوره ای رو اضافه میکنه، خب اینجا هم یک شوطی رو اضافه کرده، حالا یا عمدن یا سهوًا. و همینطور در مسائل سعی هم مطرحه که خیلی هم اتفاق میفته، یعنی همین مؤمنین هم که مشرف میشن خیلی میپرسن که حالا ما یه دور اضافه زدیم یه شوط اضافه بود چه بکنیم، و یا در سعی صفا و مروه 8 تا شد تکلیف چیه. روایات هم معلوم بود از همون موقع اینا محل ابتلا بوده، روایات هم در این ابواب هست، منتها عرض کردم چون ما بحث فقهی و مبسوط لازم نیست ورود بکنیم، همینطور که اعلام هم فقط در صلات بحث کردن، ما در صلات بحث میکنیم تا ببینیم مقتضای قواعد ثانویه چیه. پس مسئله روشن شد که چه میخواهیم بکنیم. عرض کردیم مقتضای قواعد اولیه جریان براءت عقلی و جریان براءت نقلی در زائده هست، در جزء زائده هست، زیادت الجزء. و اگر براءت جریان پیدا بکند معناش تصحیح عمله، اون صلات مع الزیاده، این طواف مع الزیاده، سعی مع الزیاده صحیح هست. این مقتضای قواعد اولیه است. اما مقتضای قواعد ثانویه ظاهرا چیز دیگه‌ایه، یعنی ما که به روایات مراجعه می‌کنیم ظاهر برخی از روایات اینه که اگر کسی زیاد فی صلاته فعلیه الاعاده، کسی یه چیز من زاده، حالا انشالله بحث میکنیم، این ظاهرن اطلاق هم داره که زیاده عمدیه باشد که زیاده سهویه باشد، کسی در صلاتش چیزی رو زائد بیاره و علیه الاعاده، این صلات مجزی نیست، پس ظاهر اینه که عرض میکنم تفصیلا باید بخونیم، ظاهر اینه که ما یک قواعد ثانویه‌ای در باب صلات داریم که مقتضای قواعد ثانویه عدم اجتزا و اکتفا به اون صلاتی است که معز زیاد اتیان شده، که شما باید تکرار بکنید عمل رو، اعاده بکنید عمل. خب این مقتضای قواعد ثانویه باید تحلیل بشود که چیست، ثانیاً رابطه شون با هم روشن بشود و ثالثاً رابطه قواعد اولیه با قواعد ثانویه روشن بشود. گرچه که عرض کردم تفصیلش رو باید در فقه ببینیم. عبارتی که من میخونم از رسائل مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست در جلد 2 صفحه 385 میشه، از این رسائل های دو جلدی است. هازا کله، این حرف هایی که با تفصیل هم گفتیم که در زیادت الجزئی که به شرط لا هست، ازا شکت اعتبار عدم ها و در به شرط لای بودنش شک داریم آیا براعت جریان دارد یا ندارد، این تفاصیلی که گفتیم، هازا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه علی الاصول، این مقتضای اصول است. اما ما یه سری قواعد حاکمه ای داریم که حواستون باید باشه در باب صلات، در باب عبادات یه قواعد حاکمه ای داریم که این قواعد حاکمه ظاهرا چیز دیگری میگن. و اما به ملاحظتها، یعنی به ملاحظه این قواعد حاکمه، من عبارت شیخ رو بخونم، این عبارت فنیه و نیاز به توضیح داره، کلمات اعلام رو انشاءالله با رعایت اختصار باید طرح بکنیم. و اما به ملاحظتها، اگر ما ملاحظه قواعد حاکمه رو بکنیم، فمقتضا لا تعاد الصلاة الا من خمستن، ما یک سری قواعد حاکمی در صلات داریم، مثل قاعده لا تعاد. قاعده لا تعاد رو مفصل بحث میکنیم، هم مستثنا رو بحث میکنیم، اطلاق مستثنا را، هم اطلاق مستثنا منه را. لا تعاد الصلات الا من خمستن، عرض کردم هر دو اطلاق را صدرن و زیلن، مستثنا و مستثنا منه باید بحث بشه. والمرسله مذکوره، که مرسله مذکوره من زاده هست، که اینم انشالله بحث میکنه. و مقتضا عموم اخبار از زیاده المتقدمه، روایاتی که در خصوص زیاده آمد، المتقدمه، که این روایات گذشت، دری که دو صفحه قبل ایشون میگه که این روایات گذشت، همین من زاده هست، که اینم انشالله رحمان ما عرض خواهیم کرد و این روایات رو بحث میکنه. مرحوم شیخ در یکی دو صفحه قبل، در صفحه 382، این روایات رو آورده. من روایات رو اجمالاً اشاره بکنم تا تفصیلش که بحث مفاد این روایات و رابطه روایات با اون قواعد هست انشاءالله مطرح بکنم. در یکی دو صفحه قبل عبارتشون اینه: ثم انما ذکرناه من حکم زیاده و ان مقتضا اصل البراءه عدم مانعیتها، این که گفتیم جریان براءت نسبت به زائده زیادت الجزء مطرح می شود و حکمش این می شود که عدم مانعیتها، این سوره زائده مانعیت برای صلات ندارد، علل قاعده اون طواف دور هشتم مانعیت برای طواف شما ندارد. انما هو بالنظر الى الاصل الاولی، این طبق اصول اولیه هست، نه قواعد ثانوی. مقتضای قواعد ثانوی چیز دیگه است. و الا فقد یقتضی الدلیل فی خصوص بعض المرکبات اتبل بطلانه که ما به صلات، حواستون باشه تا طلبه بحث اصولی میخونه بدون لحاظ قواعد حاکمه در ابواب عبادات نباید بر اساس مقتضای این اصول فتوا بده و نظر بده، و الا فقط یقتضی الدلیل فی خصوص و بعض المرتبات البطلان کما فی الصلات. در صلات این رو داریم، حالا در طواف و اینها اون به جای خودش در حج باید بحث بشه. حیث دلت این روایات رو عنایت کنید تا بعد انشاءالله روی روایات بحث بکنید. حیث دلت الاخبار المستفیضه، مستفیضه که ایشون این فرمد دیگه منظور نیاز به بررسی سندی این روایات نیست، گرچه که سندن هم برخی از این روایات جز صحا هم برخی هم موثقن، حالا به جای خودش در فقه و اسناد این روایات هم بحث بشه. حیث دلت الاخبار المستفیضه علی بطلان الفریضه به زیادت فیها، پس مقتضای قواعد ثانوی که مستفاد از اخبار باب صلات است بطلان زیاده است، بطلان الفریضه به زیادت فیها. پس مقتضای قواعد ثانویه که از روایات استفاده می شود خلاف اون اصلی است که شما در اصل براءت آمدید جریانش رو در خصوص زیادت و دور مطرح کردید. خب این روایات مستفیده چیه؟ روایت اول رو وسائل باب 19 جلد 5، باب 19 ابواب خلل واقع الصلات، حدیث دوم میشه. حضرت فرمود سلام الله علیه من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. خب این روایت اول ناظر به زیادت الجهد، کسی اطلاق هم داره من زاد فی صلاته رکعتن، من زاد فی صلاته جزءن، من زاد فی صلاته شرطن، ظاهرا اطلاق داره. حالا مرحوم ها شیخ مؤسس که فرمایششون رو خواهیم خون، ایشون میگه من زاده جایی صدق میکنه که یک رکعت اضافه کنه، ولی خب هم امام هم دیگر آقایان به مرحوم ها شیخ اشکال کردن، انتقاد کردن که این من زاده اطلاق داره، من زاده فی صلاته، من زاده رکنی رکعتی جزئی، من زاده اگر کسی یه سوره هم زیاده بخونه سوره ثانیه رو در صلات قیام بکنه یسوق علیه که من زاده فی صلاته. خب جریان براءت میگفت اگر کسی سوره ثانیه رو بیاره براءت جاری میشود عقلا و نقلا، و مقتضای جریان براءت صحت صلاتش بود. خب پس این روایت خلاف اون اصل اولیه، این قواعد ثانوی خلاف قواعد و اصول اولیه است. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، کسی که زیاده در صلات آورد این باید اعاده کنه. روایت دوم باز در همون باب حدیث اول اون باب هست، از سیرنا انه زاد فی المکتوبه فلیستقبل صلاته، نماز رو باید اعاده کنه. اگر فهمید متوجه شد از سیرنا انه زاد فی المکتوبه که در صلاتش چیزی رو به عنوان جزء زائد آورده ولی از سفر صلاته، این باید صلات رو اعاده کنه. این دو روایت. بعضی از آقایان وقتی که بحث میکنن میگن که وقتی روایت سومی رو هم اضافه کردن، نه مرحوم شیخ هم آورده این روایت، روایت از تفسیر عیاشی آورده و قوله علیه السلام فی ما هو که یعنی تفسیر العیاشی فی من اتم فی السفر انه یعیده. این چون تعلیل داره دقت کنید، از این روایت خیلی از نکات قابل استفاده میشه فهم کرد. اگر کسی اتم فی السفر، در سفر که باید قصرن صلات رو اتیام بکنه، اتم فی السفر تماما اتیام کرد، چهار رکعتی صلات ظهر اتیام کرد، حضرت فرمود انه یعیده، اعاده کنه. چرا یعیده، چرا مجزی نیست؟ قال علیه السلام لأنه زاد فی فرض الله عز و جل، چون در فرض الله زیاده واقع وارد کرده. فرض الله این بوده که در سفر شما صلات رو مقصوبه اتیان کنید، قصرن اتیان کنید. خب شما که اتمت السفر تماما اتیان کردید زاد فی فرد الله. پس دلیل این است چرا صلات صحیح نیست، مجزی نیست و یعیده باید اعاده بکند، لانه زاد فی فرض الله، تعلیل می کند اعاده را، لزوم اعاده صلات را به انه زاد فی فرض الله، چون در فرض الله زیاده وارد کرده. خب دل به عموم تعلیل على وجوب الاعاده لکل زیادت فی فرض الله. ما از این عموم التعلیل، چون وقتی العلت رو تؤمن، وقتی تعلیل کرد حضرت اعاده صلات را به ان لانه زاد فی فرض الله، العلت رو تؤمن، دل به عموم التعلیل على وجوب الاعاده لکل زیادت فی فرض الله. می فهمیم که هر جا که زائده ای را شما فی فرض الله وارد کردید، اعاده لازم دارد، وجوب اعاده در کل زیاده فی فرض الله. پس هر زائده ای در مرکب اعتباری عبادی بیاید، به مقتضای عموم تعلیل عرض بکنم که شما باید اعاده بکنید. دل به عموم تعلیل الا وجوب اعاده. این هم یک روایت، که روایت بسیار مهمی است و خیلی از مطالب رو از این فرمایش میشه استفاده کرد که دل به عموم تعلیل علی وجود الاعاده لکل زیاده. به روایت بعدی هم بخونیم، این روایت و ما ورد فی النهی عن قراءه العزیمه فی الصلاه، اون رو خوب عنایت کنید، چون بعدها بین مرحوم نائینی، مرحوم حاج شیخ و آقایان یک بحثی مطرحه که آیا در زیاده شرط است که زائده مسانخ باشد یا نه. خوب عنایت کنید. شما سوره ثانیه رو تکرار می‌کنید، سوره مسانخ با اجزاست، از سنخ اجزا هست، یعنی از سنخ قرائت سوره اولاست، مسانخ با سوره اولاست. حالا اگر کسی اومد توی صلات فرض کنید که تکتف کرد، مثل عامه متکتفن صلاتش رو خوند، دست بسته نماز خوند، این یک فعلیست، معلوم نیست مصانخه با افعال صلات باشد. یا کسی اومد یک کاری کرد که این کار همسنخ صلات نیست. ما در این که زائده در زائده باید مصانخ باشد یا نیاز نیست مصانخ باشد، و اگر مصانخ باشد قصد و زیاده لازم داریم یا قصد و زیاده لازم نداریم، اینها در بحث‌های بعدی مطرح می شود. یکی از جاهایی که استشهاد می کنم به معنای زائده که به مازایت حقیقت از زیاده، همین روایت. روایت اینه که از حضرت سؤال می کند که عامه می دونید اینه مشرف شدن صبح جمعه مسجد النبی دیدن، الان هم به همین سنتشون هستن که سور سجده واجبه رو، عزائم رو میخونن و به آیه سجده که میرسن همونجا در حالت قیام برای قرائت، وقتی به آیه سجده میرسن همشون سجده تلاوت هم انجام میدن، دوباره برمیگردن ادامه میدن. همین الان هم هست، عرض کردم آقایانی که اخیراً مشرف شدن همین الان این کار رو میکنن، مخصوصا در صلات صبح جمعه شد. خب سوال از حضرت کرده که آیا میتونیم عزائم را، این سور اربعه ای که سوره آیه سجده واجبه دارد، آیا عزائم را میتونیم در صلات قرائت بکنیم؟ حضرت فرموده نه. چرا نمیتونید؟ چون شما وقتی با آیت السجده میرسید باید یک سجده ای انجام بدید و این سجده زیاده در مکتوب است، در صلات واجب یک چیز زائدی شما ادخال کردید، وارد کردید. این سجده تلاوتی که در صلات اتیان شده به عنوان زائده هست، و چون زائده در صلات نمیتونید داشته باشید، ما نهیتون میکنیم از قرائت سوره عزائم، سوره عزائم. عنایت کردی. پس چون زائده مخل به عبادت اعتباری، مرکب اعتباری است، مبطل صلات است، ما نهی میکنیم از قرائت عزائم در صلات. پس این هم روایتی است که مفادش میشود که شما نسبت به عرض بکنم که زائده قواعد اقتضای بطلان میکند و ما ورد فی النهی عن قرائت العزیمت فی الصلات من التعلیل بقوله علیه السلام، حضرت فرمودین هم ابواب القرائت فی الصلات حدیث اول، حضرت فرمود که حق نداره نهی کرد از قرائت عزائم در صلات، بعد اینطوری تعلیل کرد حضرت که لأن السجود زیادتون فی المکتوبه. خب یه سجده رو شما برای سجده تلاوت آوردید، در صلات زیاده آوردید، در طواف هم همینه که شما به شوط هفتم که رسیدید طواف تمامه، یکی اضافه کنید. حضرت فرمود در ابواب الطواف انه مثل الصلاه المفروضه من في ان الزياده هي مبدله له. بعد مرحوم شیخ میفرماید که ولی بیان معنا زیاده، چطور شما زیاده رو معنا میکنید؟ و ان سجود العظیمه کیف یکون زیاده فی المکتوبه، یه سجده برای تلاوت و قرآن برای عزائم در صلات یه سجده انجام دادید، کیف یکون زیاده فی المکتوبه، این چطور زائده حساب میکنید؟ میگه مقام آخر، این بحثش بحث فقه و امکان ذکر و هنا لا یخلو عن مناسبت دارم. عرض بکنم که حالا یه مناسبتی دارد، استطرادی میتونیم داشته باشیم و نسبت به اون استطراد عرض بکنم که بحث رو ما اینجا طرح بکنیم، منتها اگر تفصیل بخواید تفصیلش در جای دیگری است که اونجا باید بحث رو جلو ببرید. خب این روایاتی که اینجا هست، شیخ میفرماید حالا کله تمام این حرفایی که ما زدیم مع قطع نظر عن القواعد الحاکمت على الاصول، قطع نظر با قواعد ثانوی که مستفاد اخبار است و ما اخبار رو خوندیم برای شما، این اخبار رو مطرح کردیم، مقتضای لا تعاد، مرسله مذکوره، اینها رابطهشون رابطه عموم و خصوص من وجه می شود. مفاد لا تعاد رو شما نگاه بکنید با مفاد این روایات، عموم و خصوص من وجه می شود. شما اولا باید تعارضی که بین همین قواعد ثانوی حاکم است را حل بکنید، در این که ما نقیصه عمدیه مبطل صلات است هیچ بحثی نداریم، اما در زیاده عمدیه و در زیاده صحویه گفتیم مقتضای ادله و براءت صحت عمله، قواعد اولیه، ولی قواعد ثانویه ظاهراً چیزی دیگه میگه. خب شما باید اولاً مقتضای قواعد ثانوی حاکم در باب صلات و در باب عبادات رو منقح بکنید، این تنقیحش انشالله موکول میشه به جلسه بعد زمان برست. پس نقیصه دیگه ما عمدی نداریم، نقیصه فقط یه صورت داشتیم در روایت، اون نقیصه صحیحه، چون نقیصه عمدی لا ریب فی بطلان العباده فی بطلان المرکب به نقیصت العمدیه. چرا؟ چون یه قاعده کلیه دوستان داشته باشید، قاعده کلیه اینه اگر ما بخواهیم به صحت یک عبادت و به مجزی بودن یک عبادت فتوا بدیم، معتی شما با مأمورون به شما باید موافقت بکنه. اگر بین معتیم به و مأمورم به توافق نباشد، دلیلی بر اجزا نیست، دلیل اولی رو داریم عرض میکنیم، مگر ادله دیگری فرض کنید لا تعاد بیاد نجاتتون بده و در جایی که شما عمدن مرتکب نقیصه میشوید، یعنی کسی عمدن سوره رو اتیان نمی کنید. خب اگر عمدن سوره رو نخونید، اخلال به جزء مرکب اعتباری عمدی بکنید نقیصه، یعنی همین دیگه، اخلال به جزء مرکب اعتباری و این اخلال هم عمدی باشه نقیصه عمدی، خروجیش می شود معتی شما، عمل معتی شما با مأمورون به شما موافقت ندارد و چون موافقت بین معتی و مأمورون به نیست، قطعا این عمل مجزی نخواهد بود و صحیح. اما ما در زیاده این حرف رو نمیتونیم بزنیم. در زیاده گفتیم هم زیاده عمدیه بحث میشود هم زیاده سهویه. مقتضای براءت این بود که زائده رو شما چه عمدن اتیان بکنید چه سهوًا اتیان بکنید، براءت میاد اینا رو برمی‌داره. چون زائده برای موافقت با معتی و مأمورم به خلل ایجاد نمی‌کنه. شما 10 جزء مأمورم بهتون بود، 10 جزء مأمورم به رو اتیان کردید، پس معتی با مأمورم به تفاوته. حالا یه سوره اضافه خوندید، اون سوره اضافه موافقت معتی با مأمورم به رو با اخلال مواجه نمی کنه. پس تفاوت نقیصه و زیاده روشن شد. ما در زیاده حسب ادله ثانویه، قواعد ثانویه میبینیم قائل به بطلان شده، خلاف براءت به قواعد اولیه است. شما تحلیلتون نسبت به این روایاتی که از این روایات قواعد ثانویه در باب عبادات رو استفاده میکنید چیه؟ این تفسیر رو انشاءالله رحمان ما در جلسه بعد بحث خواهیم کرد و کلمات اعلام رو عرض کردم البته با رعایت اختصار که بحث فقهی به جای خودش محفوظه و انشاءالله در کتاب الصلات باید ببینید، انشاءالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.